أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه. من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله. وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغباية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. روز گذشته ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه پنجمین وصی خاتم انبیاء آموزنده همه حقایق امشب هم نیز شب ولادت شخصیتی است این چنین که در شمار معصومین و دهمین وصی پیامبر گرامی اسلام ولادت با سعادت حضرت هادی روحی و ارواح العالمین له الفداست. امیدواریم به یمن این دو شخصیت ارزنده الهی به خاطر ولادتشون خداوند متعال و همه دوستانشون نظر عنایت و ایدی هممون را بخشش گناهانمون و فرج آقا حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد. نثار روح مقدسشون هم صلوات مرحمت زمنان. وارد ماه پرخیر رجب هم شدیم که زمینه از برای فیضگیری از ساحت مقدس حضرت حق بسیار و از اوقات فوق العاده مغتنم است و توجه داریم که گرچه زمان مکان در اصل طبع زمان و مکان اشتراک جدیست بین زمانهای مختلف مکانهای مختلف، ولی از مطالب قطعی مکتب وحی این است که به مناسبتهای خداوند متعال بعضی از زمانها را نسبت به بعضی فضیلت داده است تا به این صورت هم زمینه فیضگیری بندگانش از او بیشتر، که البته یکی از مصالح اینه. و همچنون که در فصول مختلف کارهای مختلف زمینه بهره‌وری بیشتری دارد، همچنون در زمانهای مختلف کارهای نیک، تصمیمهای خوب، زمینه از برای رحمت بیشتر و لطف و تفضل زیادتری است از ناحیه حضرت حق. لذا شب قدر خیلی ممتاز، شب جمعه ممتاز، اعیادی که به عنوان اوقات ممتاز معرفی شده است ممتاز، و از جمله ماه رجب که از ماه‌های بسیار ممتاز و به اصطلاح از اشهر حرم. بنابراین خیلی بجاست که هرچه بهتر تصمیم گیری هامون در جهت کارهای خیر، تصمیمهای خوب جدیتر باشد، چون فصلی است که زمینه از برای رحمت پروردگار و جذب الطاف الهی بیشتر است و زیادتر، و انسانهای فهمیده در شرایط استثنایی کارهای استثنایی، تصمیمهای استثنایی دارند، در زمینه‌های توفیقات استثنایی بهره استثنایی می‌گیرند و هرچه بهتر از اون زمینه‌ها استفاده می‌کنند، و لذا اونهایی که می‌خواهند به سود خودشون از این ساعات و عمرشون استفاده کنند، وقتی برخورد به اوقات خاصی که اشاره شد دارند، کارهاشون هم در جهت خیر تقویت میشه. من به خوبی خاطرم میاد، خدا رحمت کند، یکی از اساتیدمون که از امتیازات بسیاری برخوردار بودن، این ماه رجب که میشد و درسشون که میرفتیم، همچی که ماه رجب شروع میشد ادامه پیدا میکرد، محسوس بود که وضع عبادتشون، حالاتشون بگونه است که در ظاهر جسمشون هم اثر گذاشته بود. بیشتر مشخص میشد که بیشتر به طاعت پرداختن، بیشتر به اون چه که موفق بودن از خیرات باز مصمم شدن. و در هر حال این ماه ماهی است که شایسته است، حالا که درک کردیم و خدا رو شاکر هستیم که درک این ماهو کردیم، و امیدواریم عنایت بشود و ادامه پیدا کنه لطف پروردگار، بشود هر چه بهتر به نفع خودمون به یاد خدا بودن، طاعتها رو خوبتر انجام دادن، وظایف فردی، وظایف اجتماعی، همه خیرات که زمینه رحمت پروردگار هست جدیتر در نظر گرفتن. و اون چه که مورد صحبتمون بود، خطبه بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام، لذا چند جمله در ارتباط با اون چه رسیدیم از بیانات حضرتش به عرضتون میرسد، و انشاءالله سعی میکنیم که خیلی هم مصده نشده باشیم. به این دو جمله‌ای که حالا خوندم رسیدیم که وجود مبارک حضرت فاطمه علیها السلام قسمتی از معارف بسیار بسیار والا و دقائقی از حقایق هستی و معارف توحیدی در ابتدای این خطبه حضرت فرمودن که با اون بیانات شریفشون مسیر صحیح را در ارتباط با حقایق بسیار مهم هستی مشخص کردن. گرچه خطبه در این مقام بوده است که حقشون رو احقاق کنن و فدکی که قصب شد اعلام کنن که ظلمی بیان بوده است و مشخص کنن برای همگان ستمگری کسانی که در قبال حضرت به چنین کاری پرداختن و قصد فدک کردن و این بحث را هم مطرح کردن. ولی به مناسبت این که این بحث را مطرح کردن مطالب مختلفی را هم بیان کردن، از جمله اون چه اشاره کردن و نیز در ارتباط با مسئله رسالت مطالبی رو فرمودن که قسمتی از اون چه نسبت به رسالت و نبوت هست صحبت شد. به این جملاتی که خوندم رسیدین، وجود مبارکشون در ارتباط با کار پدر بزرگوارشون که مبعوث از ناحیه حضرت حق برای ارشاد جهانیان در ضمن آثار رسالت و نبوت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من الغوایه. پیامبر گرامی قیام کردن در میان جامعه انسانی به هدایتگری، یعنی هدف قیامشون هدایتگری، روشن ساختن، عقاید صحیح، اخلاق خوب، رفتار خوب، برنامه های سعادت بخش چیز هدایت. قام فی الناس بالهدایه و خلق را نجات دادن، برنامه ارائه دادن که از زلالت ها، کوری ها، جهالت ها نجات پیدا کنن و انقذهم من الغوایه و بسرهم من الامایه. اینها جلسات قبل هم کمی توضیح داده شد، این جمله هم صحبت شد و هداهم الی دین القویم. و عرض شد که بی در ارتباط با این آیین مقدس همین تعبیری که در قرآن کریم هم به صورت‌های مختلف آمده است توجه دادند که دین قویم را پیامبر گرامی ارائه دادند، هدایت کردند خلق را به دین قویم. جلسه گذشته بیان بسیار کم نظیر بلکه بی نظیر امیر المؤمنین علی علیه السلام را در تبیین دین قویم عرض کردم که حدود 30 خصلت، 30 نشانه، هر چه تعبیر کنیم بهتر این که این چنین تعبیر کنیم، 30 خصوصیت حضرت برای دین قویم بیان کردن که دین قویم دارای چه خصوصیت هایی است. اون بیانات شریفه حضرت که در این قسمت بسیار شگفت‌انگیز جلسه قبل به عرضتون رسید، حالا در ارتباط با همین دین قویم دو سه جمله تتمیم بشود، این دین، این آیین اسلام، این مکتب وحی قویم است، استوار است، از اعتدال خاصی و از اتقان و استحکام خاصی برخوردار است. هم پایه‌هایش استوار و حقایقش محکم و اون چه در این آیین مقدس است کاملا تثبیت شده و در جریان تفکر و تعقل صحیح به خصوص مشخص است و روشن، پایه‌های این آیین مقدس استوار و استوار و از اعتدال خاصی برخوردار. هر اون چی در این مکتب هست نسبت به استواری پایه‌های این آیین حدوداً اون چه در جلسه قبل گذشت بیشتر بیانات حضرت مربوط به اون قسمت بود. حالا دو سه جمله در اعتدال این آیین مقدس، این دین قویم و قیم دین اعتدال است، از هر گونه افراط و تفریط پرهیز می دهد. در جهات مختلف هرچه بیشتر بررسی بشود از همون اعتدال، جایی که معنا می دهد کلمه اعتدال، اونجا کاملا برخورداره. مثلا از نظر زندگی، مخارج زندگی اعتدال، از نظر کسب و کار اعتدال، از نظر استفاده کردن از امکانات این عالم اعتدال، در ابعاد مختلف اعتدال و رعایت کننده تمامی اون چه که در ابعاد مختلف وجود انسان نیاز به آن هست همه را رعایت کرده و همه هم در سطح اعتدال. این آیین صحیح هست که گفته شود آیین اعتدال است، در عبادت اعتدال، در همه شؤون مختلف زندگی اعتدال. حالا من یکی دو تا شاهد حدیثی براتون در این جهت اعتدال عرض بکنم. ببینید در ابعاد مختلف چجور همه چیز در نظر گرفته شده. یک جامعه‌ای که زندگی میکنن، در این جامعه اگر بخواهد همه چیز رو به راه باشه و در جریان خودش در جریان باشد، شایسته است که رعایت اعتدال در ارتباط با همه مسائل مطرح باشه. که جمله بعدی و دعاهم الی طریق المستقیم، و پیامبر گرامی خلق را دعوت کردن به راه مستقیم، به طریقی که مستقیم است، اعوجاج درش نیست، افراط و تفریط درش نیست، نادرستی هایی درش نیست، نیز با این مطلبی که داریم عرض میکنیم سازگاره. لذا برای این که به تفصیل نینجامد استفاده از این عبارتی که خوندیم و امشب این عبارت رو تمامش کرده باشیم انشاءالله، که بعد جلسات بعد از قسمت‌های بعدی انشاءالله بهره بگیریم، با توجه به دین قویم، طریق مستقیم، صراط مستقیم، حالا این عرائض بعضتون میرسد که اینا هم در ارتباط با دین قویم معنا میدهد، هم در ارتباط با صراط مستقیم معنا میدهد. این برنامه ها و مجموعه آیین مقدس وحیانی که که دین قویم است و صراط مستقیم است، از این خصوصیتی که دارم عرض میکنم برخورداره، اعتدال در همه شؤون. حالا در ارتباط با مسائل اجتماعی ببینید چجور همه چیز در نظر گرفته شده و به نتیجه با رعایت همه چیز می شود جامعه به اعتدال خودش برسه. یک حدیث کوتاه در این قسمت یک دنیا حکمت را به ما تعلیم می دهد و می رساند که چگونه این آیین مقدس عجیب و شگفت انگیزه. حدیثی است در کتاب شریف تحف العقول آمده. کتاب‌های مختلف دیگر حدیثیمون این حدیث شریف نقل شده که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم فإن عدموا ذلك کانو همه جا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه. واقعا شگفت انگیزه. تو یک نصف خط در یک سطر چی بیان کردن که چقدر این آیین قویم است و چقدر این صراط مستقیم است. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اهل هر شهری، هر اجتماع و جامعه‌ای بی نیاز نیستن از سه جریان، از سه شخصیت، از سه موقعیت که پناهشون باشد و در ارتباط با زندگیشون به این سه شخصیت رجوع کنند. لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم. این سه شخصیت در ارتباط با کار دنیاشون، آخرتشون کاملا میتواند راهنما، سعادت بخش، مفید باشه. یک، فقیه عالم. بعد فرمودن که اگر دارای این سه شخصیت جامعی نباشه، جامعی همج، همج الرعا، همج رو حاصلش این میشه که لا خیر فیهم، خیری در اون جامعه نیست اگر این سه شخصیت در جامعه نباشه. یک، فقیه عالم، فقیهی که به حقیقت آگاه باشه و ورع باشه، فقیه عالم ورع، شخصیتی که از نظر علمی آگاهی های لازم رو در دین داشته باشه، بشود که پاسخگوی سوالات دینی مردم باشه. اون چه که از سوالات گوناگون اعتقادی، اخلاقی، عملی دارن بشود که جوابشون رو بدهد. فقیه عالم ورع و خودش هم از تقوا برخوردار باشه، خودش هم دارای ورع باشه، اون حالت تقوا و خدا ترسی در او به حقیقت رسوخ داشته باشه. این یک شخصیت. شخصیت دوم، امیر خیر مطاع، قدرتی که حاکم بر جامعه باشه، قدرت خیر، قدرت عادله، قدرتی که بر اساس عدالت است و قدرتمند هم باشه، کار صورت بدهد، مطاع باشه. یعنی اینجوری باشه که به این نام کسی باشه اما کاری ازش نمیاد، نمیتواند کار رو ردیف کنه که حالا اشاره میکنم هر کدوم تو چه بودی کمال اهمیت رو دارن. و امیرون خیرون متا که طبعا چنین شخصیتی در ارتباط با اون فقیه خواهد بود، طبیعت وضعیت صحیح اینه. سوم طبیبون بصیرون ثقه، طبیبی که بینا و بینش صحیحی در طب داشته باشد و ثقه هم باشد، کاملا مورد اطمینان باشه. با فقیه عالم ورع و پارسا و متقی همه جهات معنوی جامعه تأمین بشه، و با امیر خیر متا همه حقوق اجتماعی خلق تأمین بشه، و با طبیب بصیر ثقه همه مسائل بهداشتی جامعه و سلامتی جامعه تأمین بشه. جامعه جای زندگی در آن است و شایسته زندگی است که دارای چنین شخصیت هایی باشد: فقیه، عالم، ورع، امیر، خیر، متا، طبیب، بصیر، ثقه. انسان حسابشو بکنه با این سه تا جمله چه کار کردن. یعنی میخوام بگوین جامعه درست چه جامعه‌ایه، چقدر این آیین همه چیزو لحاظ کرده، تمام ابعاد معنوی بشر لحاظ شده، تمام ابعاد اجتماعی لحاظ شده، تمام ابعاد مربوط به بهداشت و سلامتی لحاظ شده. با سه جمله قیم بودن این دین، استوار بودن این دین و صراط مستقیم داشتن این آیین مقدس به خوبی بیان شده. آره، این آیینمون چنین آیین ارزنده و مهمی است. از هر بعدی که حساب کنیم اینجوریه. چقدر در جهات اقتصادی و این که انسان از نظر جهات اقتصادی اونچنون باشه که بایست و صلاح است، به صورتهای مختلف این معنا تأکید شده. افرادی در کار نباشه، تفریدی در کار نباشه، بلکه هرچه بهتر در جهت کسب و کار هم همون جهت اعتدال باشه. اعتدال هم نسبت به شرایط مختلف انسان و مواقع مختلف فرق میکنه، ولی اهتمام به جنبه زندگی مادی و استفاده از این امکانات به خاطر اینکه به هدفهای معنوی هرچی بیشتر موفق بشوند خیلی در این آیین مقدس تأکید شده. یک دنیا در این زمینه مطالب ظریف لطیف بیان شده که چقدر مسئله اقتصاد صحیح و سالم توجه داده شده، تا اونجا که بعد نیست به خاطر اینکه امروز مربوط به حضرت باقر روحی و ارواح العالمین له الفدا، این شخصیتی که قدرت توصیف حضرتش را هیچ فردی جز خود معصومین نداره، یک دنیا عظمت. اون وقت ببینید چقدر توجه میدادن به مسائل اقتصادی و اهتمام به این جهت که یکی از صوفی مشربهای زمان حضرت، از همون وقتا بودن صوفی ها و عرفان‌های غلط، عرفان‌های انحرافی که متاسفانه همچنان دنباله اونها ادامه پیدا کرده، هم صوفیگری ها، همین که گاهی صوفیگری بدنام شده و به عنوان عرفان شده، صوفیگری یه بدنامی خاصی پیدا کرده به خاطر اینکه خب یه کار خیلی خیلی زنند و نادرستی هم از اونا عروض کرده، لذا یه بدنامی خاصی پیدا کرده. و حالا دیگه گاهی مطالب هموناست، مبانی گاهی هموناست، اما به عنوان عرفان مطرح میشه. عرفان‌های انحرافی که گاه گاهی یکم بازش کردیم، ولی این چنین بوده که از همون وقت بوده یکی از اون عرفان مسلک‌های انحرافی و صوفی‌های منحرف در زمان حضرت باقر علیه السلام بود. اون وقت این گفت برم حضرت صادق علیه السلام رو نصیحت کنن، خواست با حضرت برخورد داشته باشه به خیال خودش به این صورت، و بعد خودش میگوید ما رفتیم این کار بکنیم، حضرت ما رو نصیحت کردن. روشن شد که من نمیفهمم، برخورد کردم به حضرت در هوای گرم، آمدن در جهت مزرعه‌ای که دارن به کارشون مشغولن تو مزرعه. هوام گرم بود، حضرتم یه مقدار عرق ریختن، گفتم حالا وقت خوبی شد که یه مقدار به تعبیر من اون نیش خودم زده باشم. آمدم جلو گفتم آه شما فرزند پیغمبر چنین و چنان، این چه وضعیه تو این هوای گرم به دنبال پول را افتادید آمدید سر مزرعتون، اینجا حالا مشغول کار شدید، دارین کار میکنید، این چه کاریه؟ از این قبیل حرفها شروع کردم گفتن. خوب که گوش دادن، بعد فرمودن که من در حالی هستم که در این حال اگر مرگ به سراغم بیاید مورد رضایت حضرت حق هم. خدا دوست داره این حالته. و آنچه مهم است این است که انسان در حالتی باشه همیشه که این چنین باشه. و من به خاطر اینکه از مثل تو و امثال تو بی نیاز باشم اشتغال به این کار دارم، تا برای خودم و خاندان خودم زندگیمونو تأمین کرده باشم، و به نتیجه چون در جهت کار سالم و صحیح هستم، خدا این حالت من رو دوست داره، این کار من رو دوست داره. اونی که تو فکر کردی اشتباه فکر کردی، اونی که تو فکر کردی تو رو بیفهمی. میگویم خجل شدم، دیدم حرفیست بسیار به مورد که حضرتش فرمودن، با این کارشون نشون دادن اهتمام به مسائل اقتصادی را در وضعیتی که لازمه، کمال توجه به این جهته. همشون تو این زمین ها از نظر مسائل اقتصادی بیاناتی دارن عجیب. این یک کلمه رو حیفم میاد که عرض نکنم که چقدر عجیب است، چقدر مهم است. یکی زی آمد خدمت از صادق علیه السلام و بعدن عرض کرد که اونقدر مستقلات دارم که بخورم تا آخر عمرم، احتیاج به کار و تجارت و کسب ندارم، مستقلات بسیاری دارم و میخوام کار و کسب رها کنم و صرفا مشغول عبادت بشم، اشکالی داره؟ حضرت فرمودن نه اشکالی نداره، گناه نداره این کار بکنی، اما میدونی اگه این کار بکنی چیکار میشه؟ یک کاری میشه و چیکار میشه؟ فهمیدن اگه این کار بکنی عقلت کم میشه، عقلت کم میشه، یعنی اون گوهر نفیس وجود تو که ارزش تو با آنه که عقله، این کم میشه. نه کار تو میتونی ادامه بده، ادامه کار. اون وقت البته گاهی استثنائی که داره همینه که کاری که گفته میشه منظور حتما کار بدنی نیست، کارای علمی هم کاره، اینه که تو کارای علمی باشن، همت دارن تو کارای علمی، مشخصه که گاهی از مهمترین کارهاست و از جهات مختلف کمال اهمیت داره که معلومه. در هر حال این آیین مقدس آیینیست که از اعتدال خاصی در همه جهات برخورداره و صراط صراط مستقیم است، مستقیم، و در جهت صراط مستقیم بودن این آیین مقدس، آیات شریفه قرآن در جهت این که این دین صراطش مستقیم است مکرر توجه داده،
و حالا دو سه کلمه ایم در این زمینه عرض کرده باشم، اون صراط مستقیم اون حالت توکل به خداست. صراط مستقیم برنامه های الهی را رعایت کردن و انجام دادن است. این دوتا آیه که باید میکنه براتون عرض کنم، سوره مبارکه آل عمران آیه 101 و آیه 51، این دو کلمه که عرض کردم تو این آیه هاست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اون کسی که حالت روحیش به اینجا رسیده باشه که به حقیقت از قلب و دل تکیهش به خداست، به حقیقت از قلب و دل به خداوند متعال توجه داره، اعتصام داره. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، امیدش به اوست، دلگرمیش به اوست، اتکاش به اوست. و نیز اون کسی که برنامه های الهی را انجام میده که در همون سوره آل عمران آیه 51، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، خداست که پروردگار من است و پروردگار شماست، عبادت کنید او را که این عبادت کردن خدا صراط مستقیمه. یعنی انسان در تمام شؤون زندگیش، کارهای مهم، کارهای جزئی، گفتار، نگاه، شنید، کسب و کار، معاشرت، تربیت فرزند، برخورد با پدر، با مادر، با دوستان، با مردم، تو تمام شؤون زندگیش انسان همت کند که برنامه‌ای که از طرف پروردگار آمده اون برنامه رو اجرا کنه، عبادت کند او را در همه شؤون زندگی. این میشه صراط مستقیم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این مطلبی که در این قسمت عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، دو تا مطلبی است که یه مقداری نیاز به توجهتون هست. انشاءالله سعی میکنم که با اختصار عرض کرده باشم. ضمناً تا همینجا اگر چنانچه کسی یادش میاد کار داره، خسته شده، به هر صورتی مناسب نمیدوند که توقفی داشته باشد و خوبه که پاشد و برود، خب میگفتیم که هیچ ملاحظه نشود و اینجور نباشه که به زحمت افراد نشسته باشن. حالا من این دوتا مطلب رو به اختصار عرض میکنم، حالا برای اینکه یه تنوعی از جهت زمینه رفتن کسی که بخواد برود داده باشیم و بهانه‌ای بشه برای اینکه فضا نورانی تر شده باشد، کمک هم گرفته باشیم برای گفتن دوتا مطلب مهمی که انشاءالله به عرضتون میرسد. صلواتی بر احمد کنید. مطلب اول اینه که یه حرفیست این اواخر تو جمع به اصطلاح روشن فکر، گاهی یک عباراتی نسبت به یک گروهی حالا خودشون به هر صورتی نامگذاری میشه، گاهی میشه درسته، گاهی میشه نادرسته. یه جمعی با یه همچه نامهایی یه حرفی دارن. یکی از حرفاش اینه که همه دینا درسته، همه مکتبا درسته و همه گروه ها درستن. هر کسی به نسبت اون چه که فهمیده از حقایق این عالم یه چیزی سرش داده و هر کسی یک قسمتش، یک بعدش، یک گوشش رو فهمیده و هر کی هم هرچی فهمیده درسته. بنابراین همه راه ها درسته، همه ادیان درسته، دعوایی نداره، بحثی نداره، همه چیز درسته. این حرفیست که این اواخر، ولو خیلی ها از اوائل گفتن، این اواخر هم به صورت امروز آبش دادن، ولا اون اوائل از قدما، از کسانی که یه حرف زده، یکی همین محی‌الدینه ابن عربیه، یه حرف زده میگه هر مسلکی داری قبوله، یهودی قبوله، نصرانی قبوله، مادی خدا هم قبول نداری، مادی تصدیق را از موجوده، هرچی هستی قبوله. بترس از این که ببر از که تو یک جهت معتقد بشی، نه هرچی معتقد بشی درست، هرچی این موجوده. این حرف این ابن عربیست در فزوزش هست که هرچی بگویی درسته. خب این مال قدما، گذشته ها که این حرف میدادن، حالا امروزی ها همه حرف ها آمدن به یک صورت دیگه، گاهی یه مقداری با یک آب و رنگ دیگری مطرحش کردن. تکثرگرایی، تکثرگرایی، همه چیز درسته. خیر، این حرف حرف غلطیه. حق یک چیز بیشتر نیست، اون چه که حقیقت یکیست. بله، اگر گروه های مختلف باشن، هر کدوم یه قسمت از حق رو پیدا کردن، تضادی هم طبعا با هم ندارن، چون هرچه یافتن حق، اون حرفی نیست. اما اگر چنانچه گروه های مختلفن کارشون به تضاد کشیده، که نمیشه هر دو حق باشه که. مثلا یهودی ها، نصرانی ها، اسلام، بگیم در مسیحیت این است که میگوید پیغمبر آخر حضرت عیسی بوده است و آنها که مسلمان ها ادعا میکنن پیغمبر نبوده، آخرین پیامبر نبوده، نه اصلا پیغمبر نبوده. خب اونا میگوین که حضرت عیسی آخرین پیامبر، بعد دیگه پیغمبری نبوده. مسلمان ها میگن خیر، بعد از اون پیغمبر پیغمبری بوده و اون آخرین پیامبر نبوده. به تضاد منتهی شده، به تناقض. اگر نه، اونا یه حرف خوبی دارن، اسلام هم یه حرف خوبی داره، با هم تناقض نداره، هر دو حرف خوب رو میگیم خوبه، حرفی نیست. اما اگر چنانچه مکتب ها، گروه ها، حرف هاشون با هم متناقض است، ضد یک دیگر است، که نمیشه هر دو درست باشه. هم خدا سه تا، اب و ابن و روح القدس، که مسیحیت انحرافی و لا مسیحیت حقیقی که اینجور نیست، میگوید هم خداوند متعال یگانه است، هم سه هم یکی، که نمیشه که، مشخصه. پس اگر چنانچه گروه های مختلف، ادیان مختلف، یه حرفایی داشته باشن که با هم تناقض نداره و حرفا خوبه، میگیم بله همه اون حرفا میشه خوب. اما اگر چنانچه مطالبی باشه که به تناقض منتهی بشه، نسازد با یک دیگر، ضد یک دیگر باشه، که نمیشه که درست باشه، چون در واقع دو شیء متناقض غلطه، دو شیء متضاد در واقع وجود نداره. لذا چنین حرفی که همه ادیان صحیح باشد و همه مکتب ها درست باشد و تکثرگرایی و وضع این قبیل مسائل، با این یک کلمه می شود پاسخ داد که واقعیت یک چیز بیشتر نیست و گروه های مختلف و ادیان متضاد و مطالبی که با یکدیگر تناقض دارد نمیتواند همش درست باشه. چرا؟ چون واقع یک چیز بیشتر نمیتونه باشه، واقع یک چیزه. به نتیجه اینجور حرفا نادرسته. صراط مستقیم یک صراط بیشتر نیست. این مطلب اولی که اشاره کردم، البته خود این یه بحثای مفصلی داره، اگه وقتی کسی مورد ابتلاش بود در خدمت هستیم که مبسوط صحبتش بشه. و اما مطلب آخرمون اینه که اون وقت در بیانات معصومین هم به خصوص این معنا اعلام شده که چی؟ که اون چه حق است یکیست، یک مکتب حق است و آن تشیع. اونهایی که دارای این مکتب نیستن گمراهن، بر باطلن، ولی همه اونها که بر باطلن حکمشون یکی نیست. اونها که حق رو فهمیدن و لجاجت کردن، انکار ورزیدن، دوزخی هم هستن و معذب. ولی اونهایی که نه شیعه نیستن، نفهمیدن تشیع را، انکارشون به خاطر لجاجتشون نیست، متوجه نشدن و به اصطلاح قاصر بودن، نمقصر، اونا گرفتار نیستن هیچ. اونا اگر به نسبت تعقل خودشون اینجا کار کردن تا بمیرن میفتن تو خط تکامل، هیچ مسئله ندارن. از اینجور شد که میگیم حق اینه که مکتب حق یکیست، دین حق یکیست. اون کس که بر اساس این دین حق نباشد بر باطله، ولی اونا که بر باطلن به دو گروه تقسیم میشن، حق را فهمیدند و لج کردن، معذبند و دوزخیند و جهنمی. حق را نفهمیدن قاصرند، نه مقصر نه معذب نیستن. به نسبت عقلانیت خودشون که عمل کرده باشن وقتی از این عالم برون میفتن در مسیر صحیح. اون وقت گاهی آزمایشی، امتحانی گفته میشه برای بعضی هست که اون مسئله آخریست. به نتیجه اینه که حق یکیست. حالا این حرف دومی که به این صورت گفتم حدیث رو عرض کنم دیگه، حرفمون جمعه. و اون حدیثیست که خیلی شیرین و لطافتی هم داره. حدیث اینه که جمعی محضر حضرت صادق علیه السلام بودن. این جمع که محضر حضرت بودن و حضرت بحثشون تموم شده بود، اینجور برمیاد صحبت کردن، درس دادن، درس تموم شده، افراد نشستن دوتا دوتا، چهارتا چهارتا، ستا ستا و هم دارن صحبت میکنن، حرف میزنن. یکی از دوستان حضرت به نام حمران که سبحان، این در این جمع بود اما با کسی حرف نزد، نه تو گروه های سه نفری رفت، نه دو نفری با کسی دیگه حرف بزنه، نه چهار نفری، خیر، این هیچی نمیگفت. بقیه همه تو مشغول صحبت های مختلف بودن، این چه حرف نمیزن. حضرت بهش فهمودن که حمران ساکتی، تو هیچی نمیگی، حرف نمیزنی. گفت آقا من خدمت شما که هستم بیشتر ترجیح میدم که گوش باشم نه این که حرف بزنم، چون مواظبم تا چیز شما بفرمایید بگیرم، مطلب بگیرم. حضرت صادق بهش فرمودن که مالک لا تتکلم. اینجور حدیث که اجتمعنا عند ابی عبدالله علیه السلام فی جماعت من اجلت موالی، یک گروه ممتاز از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمتون بودیم. و فینا حمران ابن عین، حمران همین شخصیت مهمی بود که بسیار ارزنده بود، اونقدر این شخصیت با ارزش بود که اگر کسی قوی در بحث و مباحثه بود و مناظره میامد با حضرت صادق علیه السلام بحث کنه، حضرت فرمودن با این جناب حمران بحث کن، اگر غلبه کردی بر او بر من غلبه کردی، ان قلبته قلبتنی، سیار قوی بود. فخذنا فی المناظره، ما چند تایی شروع کردیم به بحث، این به اصطلاح چند نفری که دور هم بودیم بحث علمی بینمون شروع شد. و حمران ساکت، حمران هیچی نمیگو، ساکت ساکت. فقال له ابو عبدالله، حضرت صادق علیه السلام که به این جمع دوستانش نگاه میکردن، خوش به حال اونا، چه وضعی داشتن، چقدر کیف داره آدم امام معصوم ببینه و خدمت امام باشه، به این صورت. حضرت به این جناب همران فرمودن مالک لا تتکلم، یا همران تو چرا حرف نمیزنی؟ تو چرا صحبت نمیکنی؟ فقال یا سیدی آلیت علی نفسی، تصمیم گرفتم بر خودم الله اتکلم فی مجلس تکونو فی، تصمیمم اینه که تو مجلسی که شما هستید من حرف نزنم، مواظب باشم که شما چی میگید. الله اتکلم فی مجلس تکونو فی. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن اینی قد اذنت لک فی الکلام، من بهت میگم حرف بزن، اجازت میدم صحبت کنی. حالا مسئله ببینید چقدر مهمه. حالا که حضرت بهش فرمودن حرف بزن، ببینید چیکار کرد. گفت حالا که میفرمایید حرف بزنم، اجازه بدید دینم رو به شما عرضه بدارم، دینم عرضه بدارم. ببینید درسته، امضا میفرمایید. کم گفتم اضافه کنید، زیاد گفتم کمش کنید. دینم کی؟ این شخصیتی که گفتم حضرت وقتی یه فحل در بحث مرد مناظره میاد، حضرت بهش میگوین که با همران بحث کن، این غلبت او غلبت نی. این میگوین که آه اجازه بدید دینم عرضه بدارم. لذا عزیزان، جوانها، پیرها، همه و هممون، آینه که در سلک بنده هستن، اونها که در سلک بنده نیستن، همه و همه توجه بیشتر دارید، بیشتر توجه داشته باشیم. از هر روزنامه نمیشه دینو گرفت، از هر فیلمو نمیشه دینو گرفت، از هر رسانه نمیشه دینو گرفت، از هر تلویزیونی نمیشه دینو گرفت، از هر رادیو نمیشه دینو گرفت، از هر دهنی نمیشه دینو گرفت. اینقدر دین مهم است که تو اون جمع که حضرت صادق علیه السلام به همران میفرماین صحبت کن، عمران چیکار میکنه؟ میگه آه اجازه بدید دینم عرضه بدارم. که دینم چیه؟ اینجور نیست که هر صوفی هر چه بگوید به عنوان دین، انسان فرض کنه فکر کنه که درسته. هر که مشهور به عنوان یک شهرتیست، هر چه میگوید از دین فکر کنیم که درسته. دین حساب و کتاب داره، هر چه بیشتر انسان دقیق باشه، متکی باشد بر قرآن و اطرت، متکی باشد به بیانات معصومین علیهم السلام. اگرم در مرحله قرار گرفته است که سخت گیج شده، چه این که میبیند همونایی هم که میخواسته به اونا هم راضی کنه، از اونا مطلب رو بگیره، همون هم در یک وضعیتی که باز هم براش گیجگاه شده، اون آخرین مطلب چیزیست که من مکرر گفتم، به خدا راست بگوید، عرض کنه خدا تو کمک کن، تو کمک کن. صداقت با پروردگار به فرموده حضرت عسکری علیه السلام، خدا هم براش معلم میفرستد، هم حالت پذیرش بهش میده. اگر راست بگوید ما خدا، خدا کمکش بده. من همین اواخر بود، 7-8 روز قبل بود، شاید کمتر بیشتر دقیق یادم نیست، این اواخر بود، یه دو نفر از کسانی که تو مسیر مسائل علمی بودن، در سنین جوانی هم بودن، آمدن منزل و یه مقدار صحبت شد. من دیدم تمام اون محورهای انحرافی در مسائل اعتقادی که در ذهنم هست، این دوتا همشو بلدن، صحبت که میشه همشو میگن، متوجهن. و روی همین جهات هم به خیال خودشون آمده بودن که حالا تو این زمین ها صحبت داشته باشن. دیدم خیلی روشنن، خیلی روشن. گفتم شما تو این سن اون نکات ارزنده محوری رو بلد شدید، شما با کی معنوس هستین؟ چجوری شده؟ و از کجا اینجور روشن روشن هستید؟ یه چیزی گفتن اجمالا که حالا مبسوط بخوام عرض کنم، نمیخوام وقت رو گرفته باشم، منظورم این یکیه. بعد اینا وقتی میخواستم برن تا تو کوچه آمدم دنبالشون، تو کوچه بعد از که از خانه آمدم بیرون نداشتم میرفتن، بهشون گفتم شما امشب یه مقداری، حالا من که آدمی نیستم به همون اندازه که خودم به خیال خودم جوش این مطالب میزنم، گفتم امشب یکم آروم شدم، امشب فهمیدم که خیلی جوش نزنم، خیلی ما تکلیف خودونو به اندازه که میدونیم انجام بدیم، اما اونجوری نباشه که خیلی هم جوش بزنیم. چه این که معلوم شد که وقتی کسی بخواد هدایت بشه، خدا چجور دستشو میگیره و چجور هدایت میشه. و اینجور بود که این چنین است که شما خواستی ریشه حرفاشون این بود که اینا در یک جریان یه مقدار مضطرب شده بودن، حق با اینه، حق با اونه، این درست میگه، اون درست میگه، یه حالت استمدادی از خداوند متعال. بعد دو تا مطلب بهشون رسیده بود از مرکزی جایی که نمیخوام حالا تشریح کنم، دیده بودن درسته، گرفته بودن، آمده بودن جلو، آمده بودن جلو، بعد کم به کم دیگه رسیده بودن به روشنایی که درست محورهای حق و باطل را مشخص مشخص فهمیده بودن. اون وقت گفتم امشب یکم خیال من راحت شد که اساس اینه که اگر چنانچه افراد به حقیقت بخواهند از خداوند متعال، خداوند هم دستگیری میکنه. قرآن هم جو میفرماید که لو علمن لا فیهم خیرن لاسمعهم. اینه که کار اینجوریه. ولی در این حال توجه به این جهاتی که عرض کردم داشته باشیم که عرضه دین اینقدر مهم است که این جناب حمران خدمت از صادق علیه السلام حالا میگه که شما فرمودید حرف بزنم، اجازه بدید دینم رو بگم که چیه. بس دین از هر چیزی نمیشه گرفت، از هر دهنی نمیشه گرفت، از هر رسانه‌ای نمیشه گرفت، از هر رادیو و تلویزیون و از هر فردی که مشهور و بنام است نمیشه گرفت، خیلی حساب و کتاب داره. این جناب حمران با همه اون شخصیتی که عرض کردم از نظر علمی در چه وضعی است، فقال یا سیدی علیت علی نفسی الله اتکلم فی مجلس تکون فی، فقال ابو عبدالله علیه السلام انی قد اذنت لك فی الکلام فتکلم. فقال حمران گفت آقا حالا که این جوریه من اعتقاداتم براتون بگم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدم به یکتایی خدا. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، برای او فرزندی نیست، برای او رفیقی نیست، همسری نیست. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. معتقدم به خداوند متعال، خارج از دو حد، از دو مرز. این نکته بسیار مهمی است که در این حد بایستی در توحید آشنا باشیم که تو عرفان حقیقی چیست. من بازش کردم گفتیم این حرفا رو، خارج از دو حد، حد تعطیل و حد تشبیه. تعطیل نیست، هست، اما هست به چه میماند؟ به هیچی. لیس کمثله شی، برای او مثلی مانندی نیست، نه تعطیل است نه تشبیه، نه تعطیل نه تشبیه، که باز متاسفانه در همین مبانی عرفانی اصطلاحی کاملا مسئله تشبیه مطرح است و حتی تمسخری به بعضی از انبیا در بعضی از این نوشته ها هست که این موفق نبوده به خاطر اینکه فقط تنزیهی بوده. خوب بود که تشبیهی و تنزیهی میشد، هم تشبیهی هم تنزیهی، دو بزوز هست، در خصوص هست. یا حالا از جهتی به اسم نیاوردن، به جهتی این چینه که میگوید که حضرت نوح که موفق نبود به خاطر این که فقط تنزیهی بود، اگر هم تشبیهی بود هم تنزیهی موفق شد. البته این باز کردن میخواد که دارم رد بشم. خیر، بیرون از این دو حد، حد تعطیل و حد تشبیه، و ان الحق القول بین القولین لا جبر ولا تفویض. در مسئله جبر و تفویض هم حق اینه، برای اعتقادات چه میگه، جبر نیست تفویض نیست. که باز تو این مسئله هم چه اشتباهاتی، همین عرفان مصطلح، همین فلسفه مصطلح اشتباهاتی بسیار عظیم در بحث جبر و تفویض دارن به صورتهای مختلف. خیر، اعتقاد چه میگه که لا جبر ولا تفویض. و معتقدم به حضرت صادق علیه السلام عرض می کند، معتقدم به رسالت پیامبر گرامی و ان محمدن هم ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. و شهادت میدم که بهشت حق است، آتش حق است، بس و روز قیامت حق است، مرگ حق است. و اشهد ان علی حجت الله.
الله الله
و اشهد ان علی حجت الله علی خلقه لا یسع الناس جهلو، لا یسع الناس جهلو. مردم را نمی رسد که نسبت به این مسئله نادان باشند، باید بدونند. و ان حسنا بعده و ان الحسین من بعده ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم انت یا سیدی. ائمه را شمرد تا حضرت صادق علیه السلام، ثم انت یا سیدی من بعدهم. فقال ابو عبدالله، اون وقت حضرت صادق فرمود اترو ترو عمران، یعنی میزان صحیح همین میزانیست که دست این جناب عمران است. اترو ترو عمران، تر اون شاغل بنویست که به وسیله او مشخص بودن کار را، درست بودن کار را اندازه گیری میکنن. اترو ترو عمران مدل ممتر متمر بینک و بین العالم. خیلی عجیبه. فرمودن که همران با این شاغولی که داری، با این میزانی که داری، بین خودت و تمام خلق اندازه‌گیری کن. هر که بر اساس این میزان تو در حرکت است درست است، هر که این چنین نیست، هر که باشه باطله. مدل مدل ممتر متمر بخشید سمغان مدل متمر بینک و بین العالم. پرسید که آقا متمر مقصودون چیست؟ فرمودن که شما میگین ریسمان بنا. فقال انتم تسمونه خیط البنا، یعنی ریسمان بنایی. ریسمانش بنا میدازه، مشخص میکنه که این دیوار درست کشیده شده، نادرست کشیده شده، مشخص میکنه. حضرت فرمودن که این ریسمانی که تو الان گفتی اعتقاد به خدا خارج از حد تعطیل و تشبیه، اعتقاد به پیغمبر اکرم جبر نیست، تفویض نیست، و اعتقاد به اون چه که گفتی از ولایت امیر المؤمنین ائمه معصومین ایناست. با این ریسمان بین خودت و همگان خط کشی کن. هر که در خط تو بود بحق است، هر که در خط تو نبود بر باطله. مدل متمر بینه که بین العالم. قلت یا سیدی و من متمر؟ فقال انتم تسمونه خیط البنا فمن خالفه. که خیلی این جمله آخرش عجیبه. فمن خالفک علی هذا الامر فهو زندیق. هر کس که این مسیر تو را در حرکت نبود و با این میزان تو وضعش منطبق نباشه، هر که باشه زندیق است، منحرف است، از جاده حق به دور است. فهو زندیق عجبش جمله آخره، عجیبتر جمله آخره. فقال همران و این کان علویان فاطمی. یا گفت آه ولو که از دودمان شما باشه، ولو علوی باشه، ولو از بچه های از زهرا باشه، اگه این اعتقاده که من گفتم نداشته باشه زندیق است. فقال گفتم که فقال همران و این کان علویان فاطمی. یا فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن گرچه علوی فاطمی اسم پیغمبر اکرم آوردن، منصوب به پیغمبر هر کی باشه. فرمودن که فقال ابو عبدالله، عبارت تا آخرش خوندم بعد سرابات بفستید. فقال ابو عبدالله من کان محمدی یعن علوی یعن فاطمی. یا هر که باشه، اگر چنون چه از موازینی که در ارتباط با شیعگری خارج باشن، هر که باشن منحرف است. اون دعا گفتیم اونایی که تقصیر داشته باشن بفهمند و لج کنن معذب و گرفتارم هستن، اونایی که نه نفهمیدن قاصرن مستضعفن، اونا خیر، اونا گرفتار نیستن، اونا وقتی به نسبت فهم خودشون عمل کرده باشن در مسیر سعادت خواهم بود. خب امشب عرض شد که هم امروز که گذشت ولادت حضرت باقر علیه السلام، هم امشب که درش قرار داریم ولادت حضرت هادی علیه السلام، اینه که من دیگه از ذکر مصیبت منصرف میشم و فقط یک سلام به خاندان رسالت علیه السلام عرض بکنیم. بعد آقایون مدح خودشون رو خواستن بکنن افاضه خواهند کرد، خودشون میدونن. حالا برای اینکه هر کس که میخواد برود رفته باشد و سلامی عرض کرده باشه، ما یه صلواتی مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و